رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این لحظه جناب آقای نصرتی فر ما رو همراهی می‌فرمایند. سلام می‌کنم حضورتون و خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله خیلی متشکرم. آقای نصرتی فر اگه موافق باشید با ادامه بحث دیروزمون در خدمت شما باشیم. اشاره داشتید به شرایط شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ.
بله.
اگر میخواییم ادامه بدین همین بس رو وگرنه با مبحث جدیدی در خدمتون
داشت صحبت میکردیم راجع به شرایط پذیرش و گفتیم علاوه بر اون شرایط عمومی و اختصاصی که ما داریم یه شرایطی هم برای بانک ها، بیمه ها، لیزینگ ها، شرکت های سرمایه‌گذاری و هولدینگ و شرکت های دولتی داریم که این شرکت این شرایط خیلی شرایط پیچیده نیست، بیشتر بحث سهامداری هست و شرایط خاص برای مثلا بانک ها میبایستی ضوابط بانک مرکزی رو رعایت کرده باشن یا بیمه ها مثلا بیمه مرکزی رو و موضوع سهامداری هست برای لیزینگ ها این که یه درصدی رو از شرکت هایی که این شرکت ها ایجاد شدن رو بایستی مالکشون شرکت ها باشن و بیشتر پرداختیم به شرکت های سرمایه گذاری شرایطش رو و تعریف کردیم که شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ کدوما هستن و چه تفاوت هایی بذارن. هر دو سهام خریداری میکنن ولی شرکت سرمایه گذاری به قصد فروش و انتفاع ولی شرکت های هولدینگ به قصد مدیریت سهام رو خریداری میکنن و معمولا سهام رو بلند مدت نگه میدارن. محدودیت هایی داره برای خرید و فروش سهام برای این شرکت ها و هر دو موظفن که حداقل 80% منابعشون رو در موضوع سرمایه گذاری در شرکت های بورسی ببخشید شرکت های سرمایه‌گذاری در شرکت های بورسی و شرکت های هولدینگ در هر نوع بنگاه اقتصادی که میتونه زیر مجموعه های اون شرکت باشه میتونن سرمایه گذاری کنن. و من اینجا فکر می‌کنم که یه اصطلاحی داریم به اسم NAV یا پورتفوی که پورتفوی همون سبد سهام هست. این شرکت ها که این سهامی رو که خریداری میکنند به مجموعه این سهامشون میگن پورتفوی، یعنی پس پورتفوی میشه مجموعه سهام اوراق بهاداری که یه شخص حقیقی یا حقوقی تهیه میکنه. ارزشی که این پورتفوی یا سبد داره میشه ارزش NAVش، یعنی در واقع میشه خالص ارزش دارایی ها. یکی از مبناهای ما برای خرید شرکت ها و سهام شرکت ها صحبت شد که میتونه مثلا پی بی ای باشه، یعنی ما درآمد سهم متعلق به هر سهم رو میتونیم مبنا قرار بدیم.
بله.
برای شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ علاوه بر اون میتونه ارزش این دارایی ها هم یک معیار باشه برای خرید و فروش سهام ما و تصمیم گیری برای اینکه این سهمی رو خریداری بکنیم یا نه. پس از دیدگاه سرمایه گذاران ما با تشکیل سبد سهام میتونیم مدیریت ریسک داشته باشیم. مدیریت ریسک یا همون توزیع ریسک به منظور متناسب کردن ریسک بازار با ریسک پذیری سرمایه گذاری که قبلا مفصل راجع به بحث ریسک و ریسک پذیری صحبت شده. ما در بورس یا در مفاهیم بازار نمیتونیم بگیم ریسک رو کاهش میدیم مگر اینکه منظور ما از کاهش ریسک از اون طرف تناسب با بازده باشه و کاهش بازده. یعنی وقتی ما میریم سراغ تشکیل پورتفوی به عنوان سرمایه گذار دنبال این هستیم که ریسک رو از یه طرف درست کاهش میدیم چون تعداد بیشتری سهام شرکت ها رو خریداری میکنیم ولی به نسبت بازدهی ما هم کاهش پیدا میکنه.
بله.
مثلا اگر یک شرکتی با 100% بازده میخواد به ما بده ما میریم دو تا شرکت میخریم، یکی با همون 100% یکی 50%، متوسط این میشه 75%. ما از یه طرف ریسکمون رو کاهش دادیم ولی از اون طرف بازدهیمون هم که میتونه 100% باشه به 75% کاهش دادیم.
بله.
پس مدیریت ریسک به معنی کاهش ریسک با توجه به کاهش بازده هست یا متناسب کردن ریسک پذیری ما و ریسکی که بازار داره.
بله.
در شرکت‌های سرمایه گذاری باید یادمون باشه که صورت‌های مالی که منتشر میشه یک صورت اضافه‌ای هم منتشر میشه در سیستم در سایت‌های بورسی منتشر میشه به کدال، اینکه ارزش خالص دارایی‌ها رو به ما میگه، یعنی ارزش پورتفوی شرکت‌ها رو برای ما مشخص میکنه.
بله.
به تفکیک صنعت به تفکیک شرکت قیمت تمام شده این شرکت‌ها رو برای ما داره، قیمت بازار روزشون رو در مقاطع مختلف برای ما داره و میتونه معیاری باشه برای انتخاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری. چون این شرکت‌های سرمایه‌گذاری خودشون یک نوع سبد سهام هستن و پورتفوی هستن، به نوعی این توزیع ریسک اتفاق افتاده، یعنی سهامدارانی که میخوان ریسک کمتری رو تحمل کنن یا تحمل ریسک کمتری دارن شاید مناسب ترین خرید براشون خرید از شرکت های سرمایه گذاری و بعضا هولدینگ هست.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای نصرتی فر.
خدا نگهدار.
تا فردا شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خدا نگهدار.